أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. صداشو بیشتر بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، استهديك يا هادي من استهداه، واستنصرك يا ناصر من استنصره، واستعصمك يا عاصم من استعصمه، واستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون به حمد الله و المنه صحبت به پنجمین مورد از موارد و مصادیق انفال رسید که در این مورد پنجم به صورت بالخصوص به سه مورد اشاره شد. اولین موردش صفای الملوک. مقصود از صفای الملوک یعنی اموال برگزیده‌ای که در اختیار سلاطین و پادشاهان بوده. دومین موردش قطایع الملوک. مقصود از قطایع الملوک اون اموال غیر منقول و مخصوصا زمینهای خاصی که در اختیار سلاطین بوده و همینطور اون غنایمی که در جنگ‌های بدون اذن امام حاصل می‌شده. این سه مورد با هم دیگه در این پنجمین قسمت از موارد متعلقات انفال محل بحث است. خب، طبق روال همیشگی ما در گام اول از سند و مدرک این موارد و مصادیق بحث می‌کنیم که ابتداءً باید ثابت بشه این چیزهایی رو که به عنوان مصداق انفال ادعا میکنیم، خب سندش کو، دلیلش کو، رو چه مدرکی ادعا میکنی قطایع الملوک جزء انفاله. فلذا در این مرحله از جلسه دیروز الحمدلله وارد بحث شدیم که برای مستندسازی قطایع الملوک و صفای الملوک 3-4 تا روایت رو خدمتتون عرض کردیم. حالا من به همون روایت آخریش اشاره میکنم که روایت پرتر و عرض به خدمت شما کاملتری است و یه مقداری هم به نظر میرسه که احتیاج به توضیح داره. ما دیروز با توجه به زیقه وقتی که آخر وقتی که بهش مبتلا شدیم و از طرف هم این روایت رو تقریبا مشابهش رو قبلا هم توضیح داده بودیم، هم لغاتش رو ترجمه کرده بودیم و هم توضیح داده بودیم، ولی خب احساس شد که این روایت آخری قدری بیشتر احتیاج به توضیح داره که اینو عرض بکنیم و به ادامه روایات بپردازیم انشاءالله. سومین روایت که از اسحاق ابن عمار نقل شده، دیروز هم عرض کردم اسحاق ابن عمار ثقه هستن. این آقا میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، عن الانفال، در رابطه با انفال که انفال به چه چیزهای اطلاق میشه. خب حضرت در این روایت در پاسخ سوال اسحاق ابن عمار به 6 مورد از موارد و مصادیق انفال اشاره میکنند. 1. اولین مورد فرمود هیل قرى التي قد خربت. اولین مصداق انفال اون روستاهایی است که خراب شده. بعضی از روستاها مدت دیگه آبش قطع میشد. در زمان قدیم مهم، البته الان هم همینطوره، همین الان هم همینطوره، خدا نکنه خدا نکنه تا می شهر قم مثلا 2 روز 3 روز متوالیان آب قطع باشه، 3 روز متوالیان آب قطع باشه، چه اتفاقی میفته بابا؟ چی میشه؟ خب حالا زمان سابق هم بالاخره این روستاها از یه چشمه های خاصی ارتزاق میکردن، آبشون تأمین میشد، این چشمه ها هم بالاخره عمر مفید داشتن. حالا مثلا بعد از 50 سال 60 سال اون عمر مفیدشون از بین میرفت، اون منابع زیرزمینیشون دیگه خشک میشد و این چشمه تقریبا دیگه از بین میرفت. خب آب یه روستا قطع بشه تمامه دیگه. عرض کردم ما همینجا تو قم 3 روز متوالی آب منقطع بشه زندگی به هم ور میره واقعا، تا چه رسد که اون روستاهایی رو تصور بکنیم که کل آبشون از فلان چشمه تأمین میشده و این چشمه دیگه بعد از 40 سال 50 سال خشک شده، خود به خود زندگی در اون روستا دیگه جمع میشده. میفرماد اولین مصداق انفال همین روستایی که قد خربد. چرا خربد؟ مثل همین قطعی آب. بعد از اینکه روستا خراب میشه وان جلا اهلها، خود به خود اهلش اونجا رو رها میکردن. ان جلا از جلای وطن میاد، جلای وطن یعنی ترک وطن، بعد به باب انفعال که میره یعنی دیگه خود به خود اونو ولش میکردن. وقتی که میدن این روستا آبش قطع شده و امکانات آبرسانی نداره دیگه خود به خود ازش ناامید میشدن و اون رو ترک میکردن. خب بله دیگه، وقتی که عرض به خدمت این خودش قرینه و دلیل بر اعراضه، همینطوره. بله وقتی که آب قطع میشه امکان زندگی فراهم نیست، اماراتشون باغهاشون خونهاشون دیگه رو به خرابی میشه و ناامیدانه رها میکنن میرن، این بهترین علامت اعراضه. حالا حضرت میفرماد در این صورت اینا لله و لرسول، این اولین مصداق انفال است که برای خدا و برای پیغمبرش میبوده باشد. این یه مورد. مورد دوم و ما کان للملوک، هر چیزی که برای سلاطین و پادشاهان بوده. این عبارت خیلی قشنگیه. این تعبیر روایت سوم از اون دوتا تعبیری که در دو روایت قبلی داشتیم کاملتر و بهتره، مضافه بر این که اون اشکال قشنگی که دیروز آقای محمدیان مطرح کرد دیگه تو این روایت پیش نمیاد. تو روایت اول به عنوان قسم بودن اون اشکال بالاخره مطرح میشه، حالا ما جواب دادیم، جواب اونجا جواب درستیه، ولی این اشکالات دیگه تو این روایت پیش نمیاد. بعد مطلق هم هست، ما کان للملوک، هم شامل صفای الملوک میشه هم شامل قطعای الملوک میشه. خب حضرت تسلیم میکنه که اینا لل امام جزء انفاله که در اختیار امام خواهد بود. چند مورد شد؟ 2. سومین مورد و ما کان من الارض بخربتن، او زمینهایی که خراب شده، او زمینهایی که ویران شده. این زمینها بیشتر انصراف به زمینهای کشاورزی داره، وقتی که در مقابل قرا قرار میگیره اون جنبه مسکونی داره، این جنبه عرض به خدمت شما کشاورزی و باغبانی و زراعتی داره. این زمین هایی که خراب شده لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، وقت علت تخریبش هم این نبوده که دشمنی حمله بکنه تاخت و تاز بشه. این لم یوجف یعنی تازانده نشده ان از طریق اسبان و شتران، خیل کنایی از اسب، رکاب کنایی از شتره، از طریق شتر و اسب به این سرزمین ها تاخت و تاز نشده که به وسیله جنگ و قهر و غلبه به دست آورد. نه اینطوری نبوده. حالا فرض بفرمید اصلا اینا خودشون رها کردن و خراب شده و بعد میاد در اختیار امام قرار میده. با اعطاو به ایدی هم، اصلا خودشون میان عطا میکنن، خودشون میان مصالحه میکنن. پس سومین مورد از موارد انفال در این روایت اسحاق ابن عمار این چنین زمین هاییست. مورد بعدی که مورد چهارم است میفرماد کل ارض لا رب لها، هر زمینی که لا رب لها، مالک نداشته باشه، صاحب نداشته باشه. خب اینجا دیگه نکته آقای جابری خیلی اینجا جا داره، هر زمین بی صاحبی که خب قهرن اعراضم توش شده باشه، اعراض توش اتفاق افتاده باشه، اینا شرط زمینیشه. پنجمین مورد معادنه، و اما معادن بحث مهمیه که انشالله تو چند جلسه دیگه ما جداگانه به این معادن میرسیم. تو این معادن ما بحث جدی داریم، آخه یکی از متعلقات خمس معدنه. خب اگر معدن جزء خمسه و جزء و از متعلقات خمسه، چطور میشه که متعلقات انفال و موضوع انفال هم بوده باشه؟ بالاخره این کدوم طرفیه؟ این معدن چه کاره؟ آیا جزء خمس حساب بکنیم یا جزء انفال حسابش بکنیم؟ این یه معماست که انشالله بلا تو خدا متعال یک موضوع مستقلی داره، در چند جلسه آینده انشالله بهش میرسیم و مستوفیاً انشالله بلا تو امام زمان علیه السلام ازش بحث میکنیم. پس پنجمین مورد معادن هست، و ششمین مورد و آخرین موردی که در این روایت بهش میپردازه و من مات و لیس له مولا، کسی که از دنیا بره فوت بکنه هیچ ولی و سرپرست و اولیا ادمی به اصطلاح نداشته باشه، هیچ وارثی نداشته باشه. لا لیس له مولا این هیچ وارثی نداشته باشه، در هیچ یک از طبقات ثلاثه ارث وارث نداشته باشد. اینا همه فماله من الانفال، این همشه جزء انفال. خب شاهد مثال ما اون فقره دومی بود که حضرت فرمود و ما کان للملوک فهو للامام. تا اینجا که بحث دیروزمون بود، البته این روایت رو چون دیروز توضیح نداده بودیم، امروز علی حد روش متمرکز شدیم و الحمدلله جداگانه بحث کردیم. تا اینجا به تهیه سند و مدرک صفای الملوک و قطای الملوک پرداختیم. ما که میگیم این دوتا جزء انفال، سندش کو؟ سندش این روایت، اون عرض به خدمت شما روایت حرس بن مغیره، روایت داوود بن فرقد، یا همین روایت اسحاق بن عمار که از همشون بهتر بود. اگه گفتیم صفای الملوک و قطای الملوک جزء انفال، این سندش. و اما مورد بعدی که جزء انفال بود در همین قسمت پنجم، اون غنایمیست که از جنگهایی به دست میاد و اون جنگها به اذن امام نبوده باشد، این سندش چیه؟ این مدرکش کجاست؟ اینجا آقا بحث داریم. از همه رفقا تقاضا میکنم از این قطعه که ابتدای بحثه با همه وجود دل بدید، چون برای اثبات این مورد سوم یه روایتی داریم که در مقابلش معارض پیدا شده. معمولا هر جا تو این مباحث اجتهادی کار به تعارض کشیده میشه، واقعا بحث دیگه فنی و سخت میشه. اینجا الان همینطوره. خب پس میخوایم چیکار بکنیم آقا؟ صحبت سر اینه که در این قسمت پنجم از متعلقات انفال سه مورد ذکر شده: یک صفای الملوک، دو قطای الملوک، که سند این دوتا رو بررسی کردیم و پیدا کردیم و بررسی کردیم و تموم شد. سومین موردش غنایم جنگیست، غنایمیست که از جنگها به دست رسیده، ولی حرف سر اینه که این جنگ بدون اذن امام بود، این شرط اصلیشه، این سندش کجاست؟ خب یکی از مهمترین سندهایی که برای این مورد سوم مطرح شده یه روایتی است که از معاویه بن وهب نقل شده و ایشون از قول امام صادق علیه السلام نقل کنند. این معاویه بن وهب هم ثقه بوده. یعنی چند تا روایتی که خوندیم الحمدلله همه این روایات این راویانشون موثق بودن، ثقه بودن. خب من اول روایت رو بخونم، رفقا یادداشت بفرمایند، تا بعد ان شاء الله به توضیحاتش هم بپردازیم. بفرمایید آقا. صحبت شده که چرا چی؟
چرا مثلا معادن از آن امام داری و شرایش هم توی روایت صحبت شده و صحبت میشه که بس یعنی اطلاعات نمی کنه؟
یعنی چرا انفال برای امامه؟ خب این تصریح قرآنه دیگه، لله وللرسول، بعد اون چی که برای رسول است قهرن به امام منتقل میشه. البته این سوال جناب عالی بیشتر میل پیدا میکنه به تکلیف انفال در عصر غیبت که اون محور اصلی بحث ما تو کتاب انفاله که در آخر مرحله ان شاء الله بهش میپردازیم. حالا اون اول جناب عالی تشریف نیاورده بود، خدمت تو نبودیم. کتاب انفال کلا دو بخشه، بخش اول ذکر مصادیق و اثبات مدارک و سند اونها که ما فعلا تو این مرحله داریم بحث میکنیم. بخش دوم روشن کردن تکلیف این انفال. حالا انفال در اصل حضور که تکلیفش روشن بوده، لله ولی رسول در زمان خود پیغمبر، بعد از پیغمبرم برای امام چون وارث عرض به خدمت شما رسول بوده. این نمل کلام در اصل غیبت که تو اصل غیبت با این انفال باز چیکار بکنیم؟ اصلا خدا میدونه من آقا همه شوق و اشتیاق که برای خوندن کتاب انفال دارم از قبل داشتیم برای همین قسمت بوده، چون بحث روز مبتلا بهه. قبلا این توضیحات رو خدمت رفقا که تشریف داشتن عرض کردم، یکی از مهمترین پشتوانه های اقتصادی جامعه اسلامی همین انفال. در جامعه اسلامی یکی از مهمترین ارکانش اقتصاده. حضرت آقای یه وقتی فرمودن جنگ ما با آمریکا دیگه جنگ نظامی نیست، جنگ اقتصادیه. البته این عرصه‌های جنگ هی جا به جا شده، بعد از یه وقتی باز فرمود که نه، جنگ رسانه‌ایه. بالاخره این تاکتیک دشمنه دیگه، هی عرصه و اون زمینه دشمنی و مبارزه رو هی جا به جا میکنه با آرایش‌های جدید و با یه تعریف جدیدی. یه موقعی و آن جنگ اقتصادی بود، الان هم البته امروز هم که دلار صبح و شب هی داره بالاخره خیز بر میداره، همه الان هم به یه نوعی در جنگ اقتصادی هستیم. ولی واقعیت اینه در امروزه فعلی ما جنگ رسانه قوی تر از جنگ اقتصادیه. جنگ روایت ها از یه واقعه خاصی دشمن یه طور روایت میکنه، دوست و خودی یه طور دیگه روایت میکنه. یعنی واقعیت یه چیز ثابتیه که دوست اون واقعیت رو میاد روایت میکنه، دشمن همون واقعیت رو با یک لطایف الهی یه طور دیگه ازش روایت کنه. بعد چه بلوایی میتونه اتفاق بیفته؟ همین نمونه اخیر یه دختر 11 ساله قمی، یه طفل معصوم که تو همین مدارس قم بنده خدا درس میخونه، البته به خاطر بیماری کلیه و مشکلات کلیه از دست میره و فوت میشه، که خدا به پدر مادرش صبر و اجر بده، واقعا صبر و اجر بده. به خدا ان شاء الله به حق حضرت زارین بلاها رو از همه محبین اهل بیت این جمع دور بکنه ان شاء الله. خود دشمن باز اومد روی این سوژه طمع کرد، کار خودشو کرد. البته الحمدلله اجازه ندادن مثلا قضیه مهسا امین سوء استفاده بشه. ولی ببینید میخوام بگم جنگ روایت ها یعنی همین. مردم کوچه و بازار هم آقا بعضن عقلشون تو چشاشونه واقعا، یعنی هرچی که میبینن هرچی که میشنون بعضن به خودشون زحمت نمیدن یه تحقیقی بکنن ببینن قصه چی بوده واقعا. حالا کار نداریم دیگه، نمیخوام بیشتر از این مسئله پرد بشیم. به احترام سوال این بزرگوار دارم عرض میکنم، یه موقعی جنگ اقتصادی بود، الان جنگ رسانه و جنگ روایت هاست. و در جنگ اقتصادی آقای بزرگوار، آقای سبزعلی، در جنگ اقتصادی مهمترین عرصه هم پشتوانه های اقتصادی. خدا میدونه از قبل از اینکه این کتاب انفال رو حالا در جاهای دیگه ما بحثش رو شروع بکنیم، من به انگیزه همین بخش دوم شروع کردم که تکلیف انفال در عصر غیبت، اونم در این برهه زمانی که جامعه اسلامی واقعا از جهت اقتصادی در فشاره، واقعا تو مشکلات عدیده. خب اگر این انفال حقش درست روشن بشه و حکمش دقیق روشن بشه و درست هم اجرا بشه مردم نفس میکشن، مردم نفس میکشن. طلب مخصوصا حوزه های علمی، این طلبه های مظلوم و محروم واقعا به جایی میرسد، چون اینا یکی از پشتوانه هاش و یکی از مصاربش همین اتفاقا حوزه های علمی است. حالا بگذاریم، اینا بالاخره اصلا بنای به گفتنشو نداشتم، ولی شقشقه هایی بود که دیگه از سوالی این بزرگوار حاصل شد. بگذاریم، پس برای سومین مورد که این غنایم جنگی هست و بدون اذن امام حاصل شده، روایتی داریم که البته عرض کردم این روایت چون معارض براش پیدا شده این مدار بحث رو فنی میکنم. حالا اول اصل روایت رو بخونیم تا بعد انشاءالله به معارضش هم برسیم. یادداشت بفرمایید. و ها کذا غنایمی هم که در جنگ های بدون اذن امام حاصل شده باشد، اینها هم جزء انفال هستند. و برای امام علیه السلام خواهد بود که روایاتی بر این مدعا دلالت دارند. بیا سر خط. مثل ما رواها معاویه ابن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. خب یه سر خط. السریتو با سین، سریه با سین به معنای گروه. السریتو یبعثها، البعث میاد. السریتو یبعثها الامام فیصیبون، اصابه با صاد، فیصیبون غنائم، فیصیبون غنائم کیف یقسم، چجوری تقسیم میشه؟ کیف یقسم السریتو یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم. بیا سرخط جواب حضرت. سرخط. قال علیه السلام ان قاتلوا علیها مع امیر امره، با تشدید، مع امیر امره الامام ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام، الامام علیهم امره، الامام علیهم اخ، بله اخرجو، سلام علیکم و رحمت الله، اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس. البته اینجا واقعا نسبت به این ثلاثت اخماس حالا در توضیحش عرض خواهیم کرد اشکال جدی وجود داره که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن باید روایت می‌فرمود اربعت اخماس، درستش هم همینه. حالا این اربعت اخماس رو توی گوشه یادداشت بکنید که از دستتون نره، هم خودتون فکر بکنید و انشاءالله بعد ما توضیحش عرض می‌کنیم مشخص میشه که باید همین اربعت اخماس میبود نه ثلاثت اخماس. جان بله، اصلا پیامبر قبل از اینکه نبی باشه امام بوده. بله. اون بحث اعتقادیه، بحث کلامیه. تو بحث‌های فقهی امام در مقابل نبی و رسوله. بله، حالا اجازه بیدن سر جاش بحث میکنه. ثابت شده دیگه چیزی که برای رسول باشه منتقل به امام میشه، در اصل حضور که اصلا جای بحث نداره. قسم بینهم ثلاثت و اخماس و ان لم یکونو و ان لم یکونو قاتلو علیها المشرکین. کان کل ما غنمو، کان کل ما غنمو للامام یجعله حیث احب. روایت رو تکرار میکنم. السریتو یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم. قال علیه السلام ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة اخماس وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب. ادرس رو یادداشت بفرمایید. وسائل الشيعه باب یک، من الانفال، روایت سه. خب این چند دقیقه که از کلاس فقه باقی مونده من روایت رو توضیح بدم که این روایت نمونه. عرض به خدمت شما، معاویه بن وهب میگه از امام صادق سوال کردم که یک گروهی هستن از سریه، یک گروهی هستن که این گروه توسط امام مأموریت پیدا میکنن و فرستاده میشن طرف جنگ. از سریه یبعثها الامام، این گروه رو خود امام بهشون دستور میده، خود امام بهشون مأموریت میده که برید فلان منطقه با فلان گروه از مشرکین بجنگ. پس جنگ مأذون من قبل امام بوده، با دستور امام و با اذن امام. خب بعد از اینکه اینا به دستور امام به جنگ میرن، به لطف خدا متعال نتیجه جنگ قهر و غلبه و پیروزی برای جبهه مسلمان ها میشه. فیصیبون غنائم، بعد از پیروزی این جبهه مسلمین به یک غنائمی دست پیدا میکنن. معاویه ابن وهب میگه از امام صادق پرسیدم که کیفه یقسم، این غنائم رو چجوری تقسیم بکنن، ملاکش چیه؟ قال علیه السلام، حضرت سؤال رو اینطوری پاسخ دادن، فرمودن که ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم، اگر اینایی که رفتن جنگیدن با اون مشرکین جنگیدن، این جنگ با امیری بوده که این امیر رو امام بر اونها امارت بخشیده، امام بهش فرماندهی داده، یعنی جنگ با دستور امام بوده و این امیر هم منتخب از جانب امام بوده، اگر اینطوری بوده باشه اخرج منها الخمس، خارج می شود از این غنائمی که به دست رسیده در گل کار تو همون مرحله اول خمسش. البته این نفی بعضی از روایات دیگه رو نمی کنه، چون قبل از این طبق روایات دیگه داریم که اون صفو المالش انتخاب میشه، اشیاء برگزیدش اول جدا میشه، شمشیر مخصوص، جاریه مخصوص، دابه مخصوص، اونا رو اول جدا میکنن به عنوان همون صفو المال به مقام امامت تحویل میدن. بعد از اون خمس هر چی که هست یک پنجمش رو بر میدارن به امام تحویل میدن، لله و للرسول. چشم، تموم بشه روایت. و بعد از این قسم بینهم، حالا اینجا فهمید ثلاثت و اخماس، خب وقتی یه پنجم کنار گذاشته بشه بعد از یک پنجم چقدر میمونه؟ چهار پنجم میمونه. چیز روشنی رو همین حساب هم است که مرحوم آقای خویی فرمودن اینجا گاه اوقات هم آقا این اشتباهات از استنساخ و خود رواد بوده که اشتباه می نوشتن، ولی خب بالاخره چون روایت همینطوری در منابع حدیثی و روایی اومده، ما باید همینطوری خدمت شما نقل بکنیم، یعنی به سلیقه خودمون نمیتونیم عوض بکنیم. بله، بعد از اینکه امانت داری کردیم و این مطلب رو نقل کردیم، نقدش هم میگیم. این اول باید صادقانه و امانت دارانه درست نقل بشه، بعد از نقل صحیح اون وقت نقد بشه، که نقدش هم همینه. مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که اینجا باز به جای ثلاثت و اخماس اربعت و اخماس باشه. خب بعد از اینکه یک پنجم رو به عنوان خمس جدا میکنن و کنار میذارن، تقسیم میکنن بینهم، زمیر هم به چی برمیگرده؟ همین مقاتلین و مجاهدین. اینا بین اینا اون چهار پنجمه باقی مونده رو تقسیم میکنن، که دیروز هم عرض کردم دیگه روش تقسیمش باز بستگی به وضعیت خود مقاتلین داره، کیا پیاده اومدن، کیا سواره اومدن، کیا با تجهیزات نظامی اومدن، کیا بدون تجهیزات نظامی، همینا حساب کتاب داره. خب این فرض اول که شامل حال سؤال معاویه بن وهب هم همین بوده. و اما فرض دوم که اینجا به درد ما میخوره، یعنی ما این روایت رو برای شق دومش خوندیم، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، ولی اگر اینچنین نبوده باشد که قتالشون با مشرکین با اینچنین امامی بوده باشد، امامی که امبله با امیر، با این چنین امیری که از طرف امام فرماندهی گرفته باشه، حکم گرفته باشه، اگر اینطوری نبوده باشه، یعنی اون فرمانده با حکم امام فرماندهی رو به دست نگرفته باشه که کنایه از این جنگ به اذن امام نبوده باشه، در این صورت کان کل ما غنمو، هر چیزی که به دست میاد یک ریالش هم دیگه حق خود مقاتلین و مجاهدین نیست، همه رو باز درستی و کامل ببرن به امام تحویل بدن. بله، لل امام، ملک امام میشه، و امام هم یجعله حیث احب، هر جا که صلاح بدونه، احب منظورش یعنی هر جا که دوست داشته باشه، خود دوست داشتن امام که اثر دل که نیست، اثر تشیعات نفسانی که نعوذ بالله نیست، یعنی هر جا که مصلحت اقتضا میکنه. خب هم آقای سبزعلی سوال دارن، هم سید بزرگوار سوال دارن، ولی وقت ماست که فقهمون رد شده. اگر اشکال نداره سوالتون رو یادداشت بفرمایید، چون بس ادامه داره. ان شاءالله فردا ان شاءالله به صورت شما بررسی بکنیم. بالاخره دو تا سوال هم مطرح بشه و هم بررسی بشه، حداقل یه 4 5 دقیقه از وقت ما رو میگیره. ما هم الان 6 دقیقه از کلاس فقهمون رو رد کردیم. ان شاءالله هم سوالات این دو بزرگوار و هم ادامه این روایت و مخصوصا اون معارضه با این روایت و حل تعارض برای فردا ان شاءالله. ان شاءالله. یه سلام بفرستید.